أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که آیا حصول ملکیت متوقف بر انقضای زبان خیار است یا نه؟ دو قول بود، یکی این که یه قولی که معروف بین اصحاب رضوان الله این بود این است که حصول ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار نیست. قول دیگری که به مرحوم شیخ طوسی و امثالشون اسناد داده شد این بود که حصول ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار هست. در اسناد این قول دوم به مرحوم شیخ و امثال شیخ یه مقدار تأمل بود. عبارتهای گوناگون مرحوم شیخ در مبسوط و غیر مبسوط نشان نمیدهد که ایشون به صراحت قائل به توقفند. لذا مرحومای نائلی رضوان الله علیه فرمودند که کلمات مرحوم شیخ در این زمینه فی غایت الاضطراب است. به هر تقدیر برای قائلان به توقف سه دلیل اقامه شده، چه اینکه برای قائلان به عدم توقف هم ادله فراوان اقامه شده. ادله معروفی که برای قائلان به عدم توقف بود آیه اهل الله البی بود، آیه الا ان تکون تجارتن تراس بود، آیه اوفو بالعقود بود و به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله عموم المؤمن بشروطهم بود. اینا ادله عام بود. ادله خاص هم صحیحه بشار بود، صحیحه های دیگه هم بود که وقتی سائل سوال بکند من در مجلسی که کالای خودم را به مشتری فروختم میتوانم از اون مشتری در همون مجلس بخرم، حضرت فرمود آری. بعد عرض کرد که من چگونه مال خودم رو بخرم؟ اشتری متاعی؟ مال خودم رو بخرم؟ فرمود لیس متاعک ولا بقرک ولا غنمک، تو این حیوانی که فروختی یا کالایی که فروختی گرچه خیار مجلس هست، شما در همون مجلس هستید ولی مال شما نیست. این ذیل خیلی شفاف و روشن است که عقد به تنهایی مملک است ولو زمان خیار نگذرد. دلالت این صحیحه محمد بشار، بشار ابن اسد، بشار ابن بسار، برای به اینکه حصول ملکیت متوقف بر انقضاء زمان خیار نیست خیلی قوی تر از دلالت صحیحه محمد مسلم است که الان بهش اشاره شده. ادله ای که فتوای مشهور و معروف بین اصحاب را تثبیت می‌کند مبسوطاً گذشت. در اثر تعطیلی قبلی اینها بازگو شد. اما برای قول دوم که منسوب به شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی بود که عقد به تنهایی مملک نیست، بعد از انشای عقد انقضای زمان خیار هم لازم است تا ملکیت حاصل بشود، اینا به سه دلیل استدلال کرده. دلیل اولشون اینه که اگر عقد به تنهایی مملک باشد مشتری وقتی این کالا را خرید باید بتواند تصرف کند، در حالی که تصرف مشتری در زمان خیار جایز نیست. این دلیل نقل شد به اینکه در زمان خیار تصرف من علیه الخیار جایز است و اون تصرفی گفتن جایز نیست، تصرف اطلافی و تصرف نقلی است، در صورتی که قرینه در کار باشد که فروشنده خیار دارد که همین این رو برگرداند. نقد سوم آن است که تلازم نیست، ممکن است که کسی چیزی رو مالک باشد و نتواند تصرف کند. اگر کسی خانه خود را به دیگری اجاره داد منافع این خانه مال مستأجر است، ملک این خانه مال مجر است. این خانه ملک مجر است ولی مجر نمیتونه در منافعش تصرف کنه، پس تلازم نیست بین ملکیت و جواز تصرف. در بخشی از مراحل رهن هم همین طور است که گاهی انسان چیزی رو مالک است ولی حق تصرف نداره. این نقد دلیل اول. دلیل دوم قائلان به توقف همون صحیحه محمد ابن مسلم بود که روز دوشنبه خونده شد. اون صحیحه آن است که اگه کسی حیوانی را فروخت، حضرت فرمود به این که شما باید در مدت 3 روز صبر بکنید و اگه در اثنای این 3 روز تلف شد بایع ضامن است. خب معلوم شود که تا زمان خیار نگذرد ملک حاصل نمی شود. اگر ملک حاصل شده بود، خب ملک مشتری بود، ملک مشتری تلف می شد، نه ملک بایع. پاسخ این صحیح هم برابر صحیح بشار این بود که گرچه این ظاهرش این است که ملک حاصل نمی شود، ولی نس یا ازهر بودن صحیح بشار نشون می دهد که ملک حاصل می شود. برای اینکه سائل از امام سلام الله علیه سوال کرد که من می توانم کالایی را که به مشتری فروختم در همون مجلس ازش بخرم، یعنی بانک مجلس هست، بانک خیار مجلس هست، یا اگر خیار حیوان هست خیار حیوان ده هست، می توانم بخرم یا نه؟ روایت اینم همینطور است. روایت اینم همین بود که انسان یه پولی میخواست وام بگیره و ربا هم نباشه، گفتن بهترین راه این بود که یه کالایی رو به کسی که پول داره میفروشه، یا نه به عکس، یه کالایی رو میخره نسیه 100 درهم، همون کالا را در اون مجلس نقدن به اون میفروشه 80 درهم، در حقیقت 80 درهم گرفت، 100 درهم را بعد از یک ماه باید بپردازد، این ثمره اون قرض ربوی رو دارد ولی ربا نیست. روایات اینه به اصطلاح همه تایید میکنند. خب در این روایات اینه و همچنین در روایات صحیح بشار، کسی کالای را در مجلسی به خریدار میفروشد، در همون مجلس این کالا را از خریدار میخرد. این شخص سائل به حضرت عرض کرد که من کالای خودم رو در همون مجلس میتونم ازش بخرم، و دیگه کالای شما نیست، شما که با بی اول فروختی لیسه متا اکه ولا بغر اکه ولا غنمک. این صحیحه خیلی شفاف و روشن است که عقد مملک است. پس بنابراین اگه صحیحه محمد ابن مسلم ظهوری هم داشته باشد که عقد به تنهایی ملک نمی آورد، متوقف بر انقضای زمان خیار است، این صحیحه بشار یا نص است یا ازهر. اینا مسائلی بود که قبلا بازگوش. دلیل سومی که قائلان به توقف ارائه کردن این است که تو این نبوی است که الخراج به زمان. این الخراج به زمان که از اول لعالی نقل شده است و نبوی است، سند روشن و شفافی هم ندارد، بهش استدلال کردن و اساره استدلال هم به تقریر مرحوم ناینی اینه. الخراج به زمان که اونها بخواهم بیشتر مصرف بکنن، معناش این است که درآمد در مقابل زمان است. فرمایش مرحوم ناینی اینه که این قضیه را که ما داریم که خراج این درآمد در مقابل زمان است، یعنی اگر کسی عینی را اگر تلف بشه ضامن هست، درآمد مال اوست. اگر عین تلف شد به عهده زید است، در معلوم شد درآمد هم به عهده زید است. بعد میفهمن عکس نقیضش اینه، کسی که عین ضامن این نیست، مالک درآمدم نیست. یعنی عکس او به عکس نقیض به این جمله، من لا زمان علی لا خراج لم. این تعبیر مرحوم ناینی. و مستحضرید که اگر یه قضیه صادق بود، عکس نقیض او حتما صادق است، چون عکس نقیض به منزله لازم ضروری خود قضیه است. حالا به کار بردن اینها تو فقه یه مقداری معنوس نیست، ولی مرحوم اینا این کار کرده، حقا باشون البته. یعنی اگر یه قضیه صادق بود حتما عکس نقیضش صادق است، وگرنه خود نقیض صادق است جمع به این نقیضه میشه. این قواعد منطقی که اختصاصی به علوم عقلی نداره، تو علوم ادبی هم هست، تو نحو هست، تو صرف هست. جمع نقیضین در کارهای اعتباری محاله، جمع نقیضین در کارهای حقیقی محاله. این تو نیست که اگر اجتماع نقیضین گفت محال است، این مقصود تکوینیات باشه. تو امور تشریعی مثلا بگیم این شخص هم بی را انشاء کرد، هم بی را انشاء نکرد، هم تملیک کرد، هم تملیک نکرد، هم اجازه داد، هم اجازه نداد، اینا همشون محاله. جمع نقیضین، رفع نقیضین، چه در امور تکوینی چه در امور اعتباری، همش محال. به هر تقدیر منطق کاربردش برای همه علومه. منتها حالا این تعبیر در کتاب‌های فقهی خیلی رواج ندارد. مرحوم نایلی اینطور تقریب می‌کنند، میگن الخراج و به زمان، یعنی درآمد در مقابل ضامن بودن عینه. کسی درآمد را میبرد که اگر اون عین تلف بشود به عهده او باشد. این اصل قضیه. عکس نقیضش این است که اگر کسی ضامن عین نبود، ضامن عین نبود، مالک درآمد هم نیست. این دو. قاعده سوم ذمیمش میشه، اون این است که التلف و فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اگر کسی کالایی را فروخت با خیار، این فروشنده خیار دارد، این کالا در زمان خیار تلف شد، تلف مشتری خیار دارد، نبایه. اگر کالایی را فروخت و مشتری خیار داشت، این کالا در زمان خیار مشتری تلف شد. بر اساس قاعده کل مبیع این حالا تلف فی زمن الخیار و هو ممن لا خیار له، چون در زمان خیار مشتری تلف شد، بایع ضامن است. پس به ذمیمه قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار و هو ممن لا خیار له، اگر کالایی را فروختن که مشتری خیار داشت و در زمان خیار مشتری این کالا تلف شد، خسارتش به عهده بایع است. وقتی خسارتش به عهده بایع بود، پس بایع ضامن است. وقتی بایع ضامن بود، خراج و درآمد مال بایع است. اگر خراج و درآمد مال بایع بود، معلوم میشه ملک حاصل نشده دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر با صرف عقد ملک حاصل شده باشد، مشتری مالک کالا شده باشد، با درآمد این کالا مال او باشه، نه درآمد کالا مال بایه. از این مجموعه ما استفاده میکنیم که در زمان خیار ملک حاصل نمیشود. این اساره تقریب دلیل سوم است با کوشش مرمای ناینی. نقدی که بر این وارد شده اینه که خب اگر خیار مخصوص مشتری بایع بود، اینجا چی میگی؟ اگر خیار مخصوص بایع بود، مشتری ضامن است، و اگر مشتری ضامن است، درآمد پس مال مشتری باید باشد برابر الخراج به زمان. اگر درآمد مال مشتری است، برای میشه ملکیت آمده دیگه. و اگر خیار مشترک بود بین بایع و مشتری، اونم همین حالا دارد. لذا فرمایش ایشون این است که این روایت اوائل لعالی که نبوی است، نمیتواند مایه استدلال قولی که مشهور است باشد، نمیتواند مورد استدلال قولی که در قبال اصحاب است باشد، نه کسانی که قائلن به توقف حصول ملک بر انقضای خیار میتوانند بیتوسط کنند، نه اونها که میتوانند میگن عقد به تنهای مملک است. برای اینکه اساس این کار درباره زمان معاملی است، نه زمان معاوضی. در زمان معاوضی ما هم چیزی نداریم الخراج به زمان. خب الان عین مقصوبه، اگر این عین تلف شد، غاصب ضامن است. حالا چون غاصب ضامن است، پس درآمد مال غاصب است. این الخراج به زمان مال زمان معاوضی است، نه زمان یعد. غاصب ضامن است ولی درآمد مال مالکه. شما بین زمان معاوضی و زمانیت بود فرق بگذارید، این مسیرش جای دیگه است. لذا ایشون فرمان که این حدیث نه میتواند سند قائلین به ملکیت باشد، نه سند قائلین به توقف باشد، چون ناظر به زمان معاوضی است نه زمانیت، و تلازمی هم نیست. در زمانیت هرگز اینجور نیست. الان در مسئله مالکیت، خب یک کسی خانه خود را به دیگری اجاره داد، اینجا که الخراج به زمان نیست، خانه اگر خراب شد خسارتش مال مالک، درآمد این خانه مال مستأجره. تلازمی در مسئله زمانیت نیست، اون مال زمان معاوضی است که اگر کسی مبی را مالک است درآمد مبی مال او، اگر کسی سمن را مالک است درآمد سمن مال او. خسارت های زمان معاوضی هم تقابل به تعامش به همین سبک است. حالا چون روز آخر است، ما گرچه اگر بحث ادامه داشت یه تفصیل بیشتری در این زمینه لازم بود، ولی اگر جمع‌بندی نکنیم دیگه ناتمام میمونیم. بحث بخش پایانی این مسئله هشتم این است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه خب موافق با ماور معروف بین اصحاب هست، ولی در بعضی از ادله نقدی داشت که اون نقدها وارد نبود. ایشون دو تا دلیل را اخیرا ذکر میکنند، میگن یکی ضعیف است به دیگری اضعف. اون یکی که ضعیف است در ردیف سایر ضعاف ذکر میکنند، بعد اینکه این رو که در ردیف سایر ضعاف است ذکر کردن، همون و اشد و اضعف من الکل یا اشد و ضعف من الکل حرف دیگری است. حالا ما این دو تا نکته رو باید نقل کنیم. اون غالب ادله که برای معروف بین اصحاب اقامه کردن نقد کرده بودن، به این دلیل رسیدن که این هم تضعیف میکنن، بعد میرسن به اون اشد و ضعفن. اونی که تضعیف میکنن فرمایش مرحوم علامه است در تذکره. مرحوم علامه در تذکره استدلال کردن به این که اگر کسی تو روایت هست، اگر کسی عبدی رو بخره، عبد اگر مالک چیزی نبود که خب این مشتری مالک چیزی نخواهد شد، ولی اگر عبد مالک چیزی بود مولا بهش داد و ما قائل شدیم که عبد مالک می‌شود، این جزء مایت خلفی المبی هست یا نه؟ آیا اون چرا که عبد مالک است مال مشتری می‌شود یا نه؟ اونجا تو روایت دارد که بله مال مشتری می‌شود. مرحوم علامه بهش استدلال کردن که معلوم می شود که عقد دو ملک است، متوقف بر انقضاء زمان ملک نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تضعیف میکنن، میگن که این روایت در صدد بیان این نیست که عقد به تنهایی مملک است یا متوقف بر انقضاء زمان ملک است. عقد این روایت در صدد این است که آیا مملوکات عرش متملکات عبد داخل در مبی است یا نه، به همراه عبد منتقل میشه یا نه. روایت در صدد بیان این مطلب است، نه در صدد بیان اینکه آیا عبد مملک است یا متوقف بر انقضاء زمان خیاره. این را میفرماد که ردیف نظیر سایر ادله ضعیفه. بعد از اونها فرماد و اشد و ضعف من الکل یا اضعف من الکل اینه. هر مرام صاحب جواهر را نقل میکنن بدون اینکه نام صاحب جواهر ببرن. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمود که این قول صاحب جواهر فرمایش مرحوم شیخ برخلاف انصاف است. تعبیر ایشون اینه که اینجور تعبیر کردن نسبت به صاحب جواهر، اونم حرف متقنی که او میزند، این برخلاف انصافه. شما چرا گفتید این اشد و ضعفن یا اضعف من الکل است؟ عبارت صاحب جواهر را میخونیم. مرحوم سید رضوان الله علیه از این عبارت از شیخ صاحب جواهر دفاع میکنن، بعد یه نظری در پایان دارن که اون نظر هم عرض میکنه. عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر در ضمن عبارت مرحوم محقق این است. مرحوم محقق فرمود که الرابعه، یعنی مسئله چهارم، صفحه 78 این متن قرار دارد. متن جواهر این است: الرابع المبیع یملک بالعقد و قیل بهی به بنقضاء الخیار. این متنی است که محقق در شرایط دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از این که صاحب محقق اون رو گفته، بعد فرمود که بل اولو از هر، یعنی متوقف بر انقضاء زمان خیار نیست. معروف بین اصحاب این است که عقد به تنهایی ملک می آورد. یک. و قیل که عقد به تنهایی مملک نیست بلکه متوقف بر انقضاء زمان خیار است. این دو. محقق بعد از نقل این دو قول فرمود بل اولو از هر، یعنی عقد به تنهایی مملک است، متوقف بر انقضاء زمان ملک نیست. اینا متن شرایع است. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل این بحث ها که محقق دو قول نقل کرد و قول اول را قبول کرد، اونگاه صاحب جواهر دارد قول اول را که عدم توقف ملک بر انقضای زمان خیار باشد را تعلیل میکنه. میفرماید به این که عبارت متن شرایع این است که ول اول و از هر، ایشون دارد که و اصح. چرا؟ لصدق تجارت انترازن قبله، یعنی قبل از انقضای زمان خیار تجارت انتراز صادق است، پس ملک هست است. و عدم معقولیت غیر ترتب الاثر من التحلیل للبیع صادق علی احل الله البیع، هم دلیل دیگری است. احل الله البیع دلیل تنفیذ دیگه، خدا این بیع رو حلال کرده. یعنی چی؟ تنفیذی که یعنی اثر ملکیت بار دیگه. شارع که فرمود احل الله البیع به حرم الربا، ربا نافذ نیست، به بیع نافذ است. پس این دو دلیل، یکی احل الله البیع است، یکی تجارت انتراز. و عدم معقولیت غیر ترتب الاثر من التحلیل للبیع الصادق علیه قبل انقضاء الخیار قطعا. یک. این دو دلیل حرفی است که خیلی ها گفتن، خود مرحوم شیخ هم کمون بهش اشاره داشت تو بحث قبل داشت. اما مطلب سومی که مرحوم صاحب جواهر دارن میفرمان به این که ولأن المقصود، از این به بعد است که مرحوم شیخ انصاری میفرمان که اشد و ضعفن من الکل، اینه ولأن المقصود للمتعاقدين والذي وقع الترازي عليه بينهما انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد. حرف صاحب جواهر اینه که این بایع و مشتری که میگن بیع تو و اشتری تو، مقصودشون چیه؟ مقصودشون اینه که ملک حاصل نشه یا بشه؟ یقینا مقصودشون اینه که ملک حاصل بشه. کی حاصل بشه؟ یه ماه بعد، دو روز بعد، سه روز بعد، کی حاصل بشه؟ مقصودشون که الان حاصل بشه دیگه. مقصود بایع و مشتری که داره، یکی داره میخره یکی داره میفروشه، اینه که بعدها شما مالک بشید یا الان مالک بشید. پس اینا مقصود دارن، مقصودشون هم حصول الملکی است فی حال العقد. اینا رو اصرار داریم تکه تکه بخونیم، ولی اینکه من اشکال مرحوم شیخ به تکه تکه این عبارت هاست و دفاع مرحوم سید هم از تکه تکه این عبارت هاست. پس ولأن المقصود للمتعاقدين والذي وقع الترازي عليه بينهما انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد. اینا مقصودشون اینه. پس غرایز و غلا ارتکازات مردمی، فهم عرف اینه. حالا شارع مقدس چه کار میکنه؟ یا این رو باطل میدونه، یا این رو صحیح میدونه بدون قید و شرط، یا صحیح میدونه با قید و شرط. شارع که این رو باطل نکرده، برای که گفته احل الله البیع، شرطی هم که برش ذکر نکرده، پس همین رو امضا کرده دیگه. پس برای میشه در حال عقد ملکیت حاصل میشه. پس فضای عرف و غریزه و غلا و ارتکاز مردمی اینه. فهذه المعامله اما صحیحتون کذاله که اندر شاره، یا همین جوری که پیش اغلا هست پیش شاره هست، پس یثبت المطلوب. او باطلتون من اصلها، یا نه یه همچه معاملی اصلا باطله، اینه که کسی نگفته که این معامله باطل است. او انها صحیحتون، این لا انها صحیحتون نمیشته، ولی اون که عبارت صحیح است این او، او انها صحیحتون علا غیر ما قصداه و ترازه یا علیه و اثبات الخیار من هما و من الشر علم یو انها باطل صحیحتون، او انها صحیحتون علا غیر ما قصداه و ترازه یا علیه. یا میگید همینجور صحیح است پس ثبت المطلوب، یا میگید اصلا باطل است دلیل ندارید، یا میگید نه صحیح است ولی یه جور دیگه صحیح است، جوری که اینا قصد نکردن که بشه المقصود لم یقع الباقع لم یقصد، اونجور که اونم باز دلیل میخواد. او انها صحیحتون علا غیر ما قصداه و ترازه یا علیه. عبارت جواهرت که لا انها، عبارتی که سید و امثال زید نقل کردن، او انها و اثبات الخیار من هما او من الشاره علم یک جزء چهارم، نکته چهارم، شاره مقدس برش خیار جل کرده، گفته این خیار مجلس دارد، این خیار حیوان دارد، این خیار دلیل است برای اینکه معامله صحیحه دیگه، اگه معامله باطل باشه که معامله باطل خیار ندارد که، پس شما نمیتونید بگید این باطل است. اگر باطل بود شارع مقدس در اینجا خیار جل نمیکرد. و اثبات الخیار که منها که خود اینا میتونن شرط بکنن، او من الشارع الم یؤکد ذلک لا ینافیه، این مؤکد صحت است، اگر مؤکد نباشه منافی صحت هم نیست. حالا شما میگید خیار جل کرده، خب خیار جل کرده خیار دلیل صحتی معامله است. پس فالمقتضی للملک نز موجود و المانع منه مفقود، این اساره فرماش مرام صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 79. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اشد و ضعف من الکل اینه، مرحوم سید فرمود که این فرمایش شما برخلاف انصافه. توضیح این که فرمایش مرحوم صاحب جواهر متین است این است که این بیعت و اشتری تو، فرمایش مرحوم شیخ این است که اینا که زماندار نیست، معنای بیعت و نیست که من الان تملیک کردم، که معنای اشتری تو نیست که من الان تملیک کردم که زمان درش داخل نیست. مرحوم سفتان بر ما هم قبول داریم، معنای بیعت و نیست که بیعت و که الان، معنای اشتری تو نیست که اشتری تو الان، الان توش نیست، بله ما قبول داریم، اما بالاخره تملیک و تملک متضمنند و زمان دارن یا نیستن؟ اینه که مجرد که نیستن، که اینه توی زمانی هم. پس الا و لا با زمان دارن. این طرفین مهمل رو انشاء کردن، یا زمان معینی رو، یا مطلق رو، اهمال که بنا ندارد، اصلاق هم اگر باشه پس برابر این گذشته هم باز شامل بشه، معناش این است که این کارا قبلا مال شما بود، من قبلا تملیک کردم، اینو کسی نمیگه. اهمال که نیست، اصلاق هم نیست که شامل گذشته باشه، استقبال هم که نیست، برای اینکه وصیت که نیست که نمیگه بعد از مرگ من تو ببری، که اون تملیک بعد از تملیک استقبالی مال وصیت و امثال وصیته. این فروشنده که نمیخواد وصیت بکنه، که در وصیت است که تملیک مستقبل است. اینا غرایز و عقلا چی؟ شما تا الان که آمدید با غرایز ما والا همکاری کردید، موافق بودید، پس اهمال در کار نیست، اطلاق در کار نیست، گذشته را نمیخواد بگوید، آینده را نمیخواد بگوید، نمونه مگر حال. پس دایی اونها اینه، وقتی درست است که تو فعل تو ملک تو تملک تو حال عقص نشده، ولی دایی اونها اینه، غرض اونها اینه، و شاری هم همین دایی و غرض رو امضا کرده است. نه نه شما گفتید به این که زمان در درون این صیغه نهادینه نشده، ما قبول داریم. صاحب جواهر هم همچه حرفی نزده. اگر زمان در درون این تملیک و تملک نهادینه شده باشد که من الان تملیک کردم و شما هم الان متملک شدی، این دیگه متوقف بر هیچ چیز نیست. وقت شارع مقدس که می آید در باب صرف و سلم می گوید به این که بعد از ایجاب و قبول ملک حاصل نمی شود، تا قبض نشد ملک پدید نمی آید، به چیزی گفته که برخلاف مقدم است. صاحب جواهر که نمیخواد بگه که زمان در درون او نهادینه شده که قوام اوست، که مقوم او باشه، یعنی الان ملکیت میآید نه یه لحظه بعد، تا شما بگید که در صرف و سلم متوقف بر زمان قبضه، متوقف بر حالت قبضه است. او که همچه سخن تقویم نگفته که بسیار خوب، شاعر مقدس امروز چی کار کرده؟ برخلاف مقوم به عقد حرف زده یا نه عقد لاب شرط بود نسبت به این؟ داییشون این بود، غرضشون این بود، چون داییشون غرضشون این است نه مقوم، شاعر مقدس میتونه چیزی کم بکنه، چیزی اضافه بکنه، بله میتونه بکنه. اگر چیزی را اضافه فرمود، چیزی را کم فرمود، کم کرد، علی رأس و عین قبول است و مخالف عقدم نیست. صاحب جواهر نمیخواد بگه به این که این بعت و اشتریت متقومه به زمان حاله، که یکی هم چه حرفی نزده. پس برابر این حرف ضعیف نیست، نه تنها از اف نیست، ضعیف هم نیست، بلکه قوی است و اون فرمای شما هم برخلاف انصاف است. میمونه یه مطلب که این دلیل دیگری نیست. حقش اون بود که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه طرزی این بیان رو مطلب رو بیان کند که تقریر و تقریب همون اهل الله البی و تجارت انتراز باشد، نه اینکه بالواو این عبارت را ذکر بکند ولانه، که این نشون بدهد یه دلیل دیگری است. بله این تقریبا تحلیل و تقریر و تقریب همون اهل الله البی است، همون تجارت انتراز است. برای اینکه خدا بیع رو امضا کرده، بیع چیه؟ تملیک فعلی، تملک فعلی. خدا تجارت انتراز امضا کرده، تجارت انتراز چیه؟ تملیک حالی، تملک حالی. از این که این کلمه واو رو آورده و نشون میداد که یک دلیل دیگر است، ممکنه شما اشکال کنید دلیل جدا نیست، این تقریب همون دوتا آیه است، ولی علی حال در کمال قوت است. حالا بخشی از مطالب ریز میمونه که البته با مطالعه انشاءالله حل بکنید، تا انشاءالله اگر عمری باقی مونده برای سلوت در مسئله نهم وارد بشین. و جعلکم مبارکا اینما کنتم والحمد لله رب العالمین.